الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معنایی که پیرامون آیات عرض شد که مراد صراط کسانی که به اونها نعمت داده شده و نعمت را درست به کار بردند که مورد خشم واقع نشدند و همچنین مطالب را برای راهنمایی واقع بدون دخالت آراء نسب العین قرار دادند، راه اینها را می‌خواهیم، روش اینها، نه اون نعمت هایی که به اینها داده شده که راه خداست و قواعد ایمان و اخلاق و نظامات اجتماعی، اون نه، بلکه روش و راه اینها. برای اینکه خوب روشن شود اولا و بعد فائده این معنا به دست بیاد، امروز در دو قسمت بحث میکنیم. یکی راجع به این که مؤیداتی از قرآن بعد از اون توضیحاتی که گفته شد برای این راه، مؤیداتی از قرآن. دوم بحث پیرامون این که اگر این معنا را انتخاب بکنیم چه فائده تربیتی و سازندگی دارد. اما قسمت اول، ما بعد از این که گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را می پرستیم و از تو یاری می خواهیم، در پرستش که تذلل بی نهایت در برابر جلال بی نهایت است، به دنبالش استسلام و به دنبال استسلام انقیاد و اطاعت، یعنی در همون پرستش اظهار اطاعت هم می کنیم. که ان با گفتن ایاک نعبد می گوییم برای تو خاضعیم و نسبت به تو تسلیمیم و فرمانت را اطاعت می کنیم. وقتی این شد، این شخص در مقام تسلیم و اطاعت پروردگار در آمده که اینها لوازمند، اصل معنا همون پرستش است. بعد حالا میخواد با اشخاصی باشد که راه را سالم میپیمایند، بدون هوا و هوس و بدون گمراهی. از آیات اینطور میفهمیم، آیه 69 سوره نساء این معنا را روشن بیان میکند: و من یطع الله و الرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کسانی که اطاعت می کنند خدا و رسول را، در مقام اطاعت هستند. اطاعت به طور متعارف و متداوم از آنان صادر می شود. اینها با افراد نخبند، مردمی که به اونها نعمت داده شده، من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، آیون بحث رو بردن روی انعمه و روی معد قد کم شده. اینهایی که اطاعت میکنند خدا و رسول را، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. البته یکی از بزرگان روی معت تکیه کرده، ولی برای مراحل علمی، نه اینکه این گروه باید با این عده همراه باشن و اینها را مقتدا قرار بدن روی این تکیه نکردن. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، اطاعت کنندگان از خدا و رسول با این گروهند. اینجا رو دست می آوریم، بعد میریم به سوره توبه آیه 119. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسانی که ایمان آورده اید ملاحظه جانب خدا را بنمایید، تقوا پیشه گیرید و کونوا مع الصادقین، و با صادقین باشید. همون معی که در آیه 69 سوره نساء بود، همون در 109 در آیه 21 احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اصلا برای شما در جانب رسول یک نمونه و الگو و مثل اعلایی هست که باید به او اقتدا بکنید. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، برای کسانی که امیدوار به خدا و معتقد به قیامتن، یه الگوی عالی به نام رسول صلی الله علیه و آله تعبیه شده است. پس میبینیم غیر از مقررات ما باید یک نمونه های عالی داشته باشیم که با اونها باشیم، اونها را سرمشق قرار بدیم. و اینها کسانی هم که روش خاصی دارن. الان هم میگوییم، حالا این معک روشن شد، حالا برگردیم به آیه محل بحث خودمون. صراط الذین انعمت علیهم، در خود این دقت بشه، الذین انعمت علیهم، کسانی که به اونها نعمت داده ای. این چه نعمتی است؟ مسلم نعمت جسمانی و مالی نیست، مسلم علاوه امیر المؤمنین سلام الله علیه تصریح هم فرموده است که مراد اینها نیست، این مال هر بر و هر فاجری است، مراد نعمت های ایمانه. پس صراط الذین انعمت علیهم، الذین انعمت علیهم، کسانی که نعمت به اونها دادی صراط اونها را بده، صراط نعمت گرفتگان. پس صراط غیر نعمته، نه که نعمت نعمت گرفتگان، صراط نعمت گرفتگانی که تبدیل نکردند، به زلالت نیفتادند، صراط اینها را به ما بده. صراط اینها را در آیات بحث قبل مقداری به عرض رسوندم و باز هم آیاتی، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. خدا میخواد نام خودش را از این بیوت بلند کند. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. خدا میخواد نام خود را از این بیوت بلند کند، بیوتی که درش صبح و شام بیاد خدا کسانی هستند، کسانی که هیچ چیز اونها را از یاد خدا نمیگرداند و منصرف نمی کند، نه بیعی، نه تجارتی، نه مطالب دیگر، اینا مستقیم و مستدام به جانب مطلب روانند. این رجال باعث بلند کردن نام خدا هستند از بیوتی. تمجید از این هاست. درباره کسانی که صالحینند و پیام اینها را میخوان برسانند، میفرماید که اینا کسانی هستند که میثاق ازشون گرفتیم که کارها را محکم انجام بدید. به طور کلی خذوا ما آتیناکم ما آتیناکم خذو به چطور؟ به قوه، به قوه. روشتون باید قوه باشه. ما آتیناکم مال ما، روش شما خذو ما آتیناکم به قوه. و نقطه مقابل وذر الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، رها کن کسانی که دین را بازیچه گرفتن، یک روز ذات الیمینن یک روز ذات الشمال. وذر الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، دین معلومه چیه، اما یکی با لهو و لعب با دین رفتار میکنه، یکی به قوه. خذوا ما آتیناکم به قوه. بعد میبینیم در باره صالحین و بعد طالحینی که دنبالشون آمدن، در باره صالحین میفرماید انبیا، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریت آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، خضوع در برابر آیات و حالت خشیت و بکا. فخلف من بعدهم خلف اواء الصلاة و تبع الشهوات، به دنبالش کسانی آمدن ارتباط با خدا را که نماز از قطع کردن، شهواتشون جوشان شد، شهوات با سر برداشت. معلوم میشه انعم الله علیهم دیگرانی هم که کاملا منضبطن. فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. از مجموع این آیات خیلی روشن و با اطمینان استفاده میکنیم، همون معنایی که عرض شد، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. به ما بنما روش مردمی که نعمت رو گرفتن و هیچ تبدیل ننمودند، شهوات در اونها رخنه نکرد و زلال در اونها نفوذ نیافت. آیه سوره مریم، دعای آخر مال سوره مریم. این بحث راجع به این که صراط با اینها، حالا این بحث چه فایده ای دارد؟ حالا یا بگیم صراط الذین انعمت علیهم یعنی مقررات الهی، یا بگیم نه صراط الذین انعمت علیهم یعنی روش اینها در برابر مقررات الهی، فائده تربیتی و سازندگیش چیست؟ عرض می کنم یه بحثی است در اخلاق که قرآن هم به اون اشاره کرده که الان اشاره شد. در امروز به اصطلاح مسئله اعلا در عربی و به عنوان الگو در فارسی و در قدیم به عنوان اسوه و قدوه یاد می شد، که اصلا انسان در تهذیب خود اسوه لازم داره، قدوه لازم داره، نصائح تنها کافی نیست، یه موجود برتری باید ببیند و اون را برای خود نمونه قرار بدهد. هر چی بشنویم از راه گوش یک اثر داره، اون که ببینیم از راه چشم چندین برابر تأثیر و نفوذ خواهد داشت. لذا روی این زمینه الان یه بحث مفصل در غرب دارند و اخلاق نو روی این داره تکیه میکند. میگوید گرچه تربیت را به منزل و مدرسه و اجتماع موکول کردند، ولی باید بدانند اونها بلا واسطه تأثیر نمیکنند. اونها به واسطه مسئله اعلا و نمونه در انسان اثر میگذارند. همیشه مدرسه و اجتماع و پدر و مادر یه الگو میدن در بیانشون و گاهی یک شخص را نمونه قرار میدن و این الگو در ذهن بچه کار میکنه، به طوری که لباس بچه، خوراک بچه، حرکات بچه به طرز او در میاد. اگر یه نفر قهرمان با گفتن لباسش اینطور بوده، لباسی که خیلی ناجالب با رنگ زنند، اما 200 تومن 250 تومن یه شلوار میخرن چون به نام اویه، یه نام اثر میزه در جوان ها، لباس های عوض میشه، قیافه عوض میشه، شکل آرایش و زینت کردن سر و صورت عوض میشه. یک کسی جلوه بکند، حالا خوب یا بد، همینقدر جلوه بکند. با تلاششم برای همین است که یک مسئله اعلا برای مردم قرار بده. وقتی پیغمبر میخواد توصیه کند به عمار، میفرماید اگر همه یک طرف رفتن، علی تنها یک طرف، با علی باش، با علی باش. این تو رو به زلالت نمیبرد و در هر مرحله یاد از این شخص میکنه. کوته فکران خیال میکنه چون پسر عمویش، اما اونهایی که روشنن میفهمن که این تمام معانی انسانیت درش متمرکزه و پیغمبر جوشش برای پرورش دادن انسانیت و مبادی عالی که شناخت خداست، که همه ذخیره در این جسم است و در این جان، این کوشش را پیغمبر دارد و مرتب معرفی میکند. لذا من دارم روی این زمینه از نظر روانشناسی جمعیتی و قسمت بحث روانکاوی یه مقدار از افرادی که زبده‌اند تذکراتی بدم که ببینید دنیا روی این تکیه میکنه و اصولاً روی این بحث‌های باز کردن و میگن اگر نباشد این الگو در برابر انسان، در موج اجتماعی انسان اسیر و غریق میشه و شهوات سر بر میآورد و ما مانند این که روی کوه آتش فشانی باشیم که هر آن در حال در انتظار انفجارش هستیم و چیزی جلوگیری نمی کند مگر یک دینی یا یک وحی یا یک نمونه این دقم، و الا خودمون از درون خودمون با شهوات ممکنه منفجر بشیم با خواسته ها. یکی از کسانی که نظرشم امروز با احترام تلقی می شود شاگرد فروید، یانگ، ایشان می گوید انسان در میان توده، در میان جمعیت، ندانسته به یک سطح اخلاقی و فکری پست تنزل می کند. به دو نکته پهلوی هم توجه داشته باشید، به یک سطح اخلاقی و فکری، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، در فکری به زلال، در اخلاقی به خواسته ها، به یک سطح اخلاقی و فکری پس تنزل می کند، یعنی به اون سطحی که همیشه در زیر وجدان خداگاه وجود دارد و به محض این که با تشکیل یک گروه تحریک و تأیید شود خود را ظاهر خواهد ساخت. یعنی اون ضمیر ناخودآگاه، اون مخزن انفجارات خود را آشکار خواهد ساخت. تغییری که در اخلاق انسان از هجوم نیروهای دست جمعی حاصل می شود شگفت‌انگیز است. یک شخص مهربان و معقول ممکن است مبدل به یک دیوانه یا یک جانور درنده شود. در صفحه 24 از کتاب روانشناسی و دین نوشته یانگ، در مقدمش میگوید حالا پس انسانی هم چیزیست که در توده جمعیت با تبلیغ توده ممکنه با گروهی که به یک مطلبی روانند چنان پس بشود که از حیوان درنده پایین تر بیاد. بعد در مقدمه این کتاب می نویسد، صفحه آخر مقدمه، بی سبب نیست که من خود تازه به هنگام رسیدن به سن کهولت، ایشان 1875 به دنیا آمده، 1960 از دنیا رفته، یعنی 16 سال پیش، در اواخر عمر داره این کتاب رو می نویسد، بی سبب نیست که من خود تازه به هنگام رسیدن به سن کهولت این جرأت را به خود دادم که در باره اصول والایی که بر اخلاق ما حاکمند، اصول والایی که بر اخلاق ما حاکمند و بین و نفوذ بی‌نهایت مهمی در زندگی روزانه ما دارند به تحقیق بپردازم. من در باره دین در اواخر عمر مشغول شدم به تحقیق اصولی که بسیار نفوذ دارند در اخلاق ما و در زندگی روزمره ما، که اگر اینها نباشد انفجار خواهد بود و هیچ مانعی برای انفجار نیست. حالا این تیکی که هیچ مانعی نیست دارم از خودم میگویم، ولی حالا از کلامشون شاهد میاره. در صفحه بعد از 24 درست ضبط نکردم، در همون حدود 24 شاد باشه. حقیقت این است که ما همیشه روی کوه آتش فشان زندگی میکنیم. درون ضمیرمون بخش ناخودآگاه. حقیقت این است که ما همیشه روی کوه آتش فشان زندگی میکنیم و تا جایی که میدانیم هیچ وسیله برای جلوگیری از یک انفجار احتمالی که اگر واقع شود هر چرا که در دست رس است نابود خواهد کرد وجود ندارد. فقط موضوعی که در سن کهولت به اون پرداختم اونیست که بله، نفوذ عجیبی در اعمال روزانه ما و بر اخلاق ما دارد، و الا غیر از اون باشه چیزی که نفوذ داشته باشه نداریم و در هر حال در حالت انفجاریم. این فعلا موضوع دین رو وارسی میکند. تا بعد راجع به یه نفر دیگه، لوبون، درباره روانشناسی جمعیت، گوستاو لوبون، ایشون صحبتی دارد. وقتی افراد با هم گرد آیند و تحت تأثیر پیشوا یا رهبری قرار گیرند، شخصیت فردی اونها کم می شود. وقتی پیشوا با اونها تلقیناتی کرد، شخصیت فردیشون کاهش می یابد و نفس جدیدی پدید می آید که اون را لوبون نفس جمعیت می خواند. البته این چون کسی داره نقل می کنه از ایشان، رضا میگه اون را لوبون نفس جمعیت می خواند. فرد ممکن است در وضعی قرار گیرد که شخصیت هوشیار خود را از دست بدهد و همه تلقینات کسی را که اختیار جمع را در دست گرفته اطاعت کند. حالا اون اگه شریر باشه به شر می کشاند، اگر خیر باشد به خیر، و مرتکب اعمالی شود که به کلی مخالف معتقدات و عادات اوست. این راجع به تلقین فرد در رأس بر مردم، تأثیر جمعیت بر فرد. تأثیر جمعیت در فرد آن است که شهوتها و خواهشهای سرکوب شده، اینی که روانکاو یانگ اخیراً در قرب 1960 تحقیق میکرد و در این قسمت از فروید والاتر است. گاهی به فروید میخندد، استادش بوده، میگه خیلی انسان رو پست قرار دادن اینها و مبادی عالی انسان رو فراموش کردند. اینی که اخیراً این به دست آورده، حالا در روانشناسی جمعیت این فرد ببینید، تأثیر جمعیت در فرد آن است که شهوتها و خواهشهای سرکوب شده نفسانی او همه یک باره سر بلند می کنند و عقل و ضبط نفس او را در اختیار می گیرند. فردی که در جمعیت قرار می گیرد فکر منتقد را کنار می گذارد و به عمل بی فکر می پردازد. چنان موج جمعیت بلندش می کند که بدون فکر به کار مشغول می شود. لذا این رو قرار دادم مقدمه یک بحث در یکی از دانشگاه ها که جمعیتی جمع شده بودن، می گفتن حکومت واحد جهانی یک حکومت باید باشه و رهبر باید از نظر فکری و روانی تشخیص داده شود 100% سالمه، که اگر 90% هم سالم باشه به درد نمی خورد، چون تلقینات او در مردم اثر میکنه و مردم رو به راههایی می کشاند. حتما باید حکومت واحد باشه و حتما باید اون فرد تشخیص داده بشه 100% سالم است. این در دانشگاه تهران در 1345 سخنرانی انجام گرفت و گفتن الان از نظر این معنایی که ما تحت تأثیر تلقیناتیم و یک فرد ممکنه ما را به راه های بکشاند و جهان نیازمند است به خیر و صلاح، باید یه فرد 100% سالم برای همه یک فرد و ما به اثر تلقینات او روش پیدا میکنیم یا به زلالت میفتیم. جهان الان داره این رو میگوید، روانشناسی جمعیت اون رو میگوید، روانکاوی این رو میگوید و میگوید بس یک کسی در انسان اثر بگذارد. حالا بحث اخلاقیش، مسئله اعلای بعضیست، بعد از اراده، بعد از وجدان، بعد از خلق، یه بحث عنوان میکن المثل الاعلا. قبل ان نشرع فی بناء بیت یضع المهندس له رسما، قبل از ساختن خانه نقشه میکشن، و قبل ان یضع هذا الرسم کانت فی ذهنی صورت کاملت للبیت یستملی منها صورته التي یرسمها و کذالک الشأن فی واضع الروایه. روایت مراد قصه است، کسی میخواد یک قصه و داستان بپردازد اول یه صورتی تنظیم میکنه بعد پیاده میکنه. قبل ان یخرجها الى الوجود کانت مرسومتا فی ذهنه و کل انسان یجب ان تکون عنده صورت کاملت لما یود ان تکون علیه حیاته المستقبله. هر انسانی یه صورت کامل باید در ذهن بگیرد برای ترسیم زندگانی آیندهش. و کثیرا ما یسائل الانسان نفسه ماذا اکون، من میخوام چی بشم. فالصورت التي في ذهننا نود تحقیقها و نستملی منها لنجیب على هذا السؤال تسمى في عرف الكتاب الحديثين المثل الاعلى. این صورت که در ذهن میگیریم مثل اعلاست. و هو يميز الانسان عن غيره من الحيوان، حیوانات مثل اعلا و الگو ندارن، انسانی که داره. بعد میگوید و يجب ان يكون لكل انسان مثل اعلى یسعى لتحقیقه و یوجه اعماله للوصول الیه ذالک لان الانسان فی هذه الحیات کقائد السفینه فی البحر المتلاطم الامواج لا یمکن ان یصل الى المرفع، مرفع یعنی ساحل، حتی یعرف این المرفع و یرسم خطتا للوصول الیه و الا تنکب و کان سفینته عروت للارتدام، سفینش دستخوش امواج خواهد شد. و کذالک، اینجا رو دقت بفرمایید، و کذالک یحیط بالانسان قوا مختلفه شهوات تتجاذبه و صعوبات تعترضه و مؤثرات متباینه، افکار تأثیر بخش متباین، شهوات کشاننده، صعوباتی که سر راه رو بند می کند. فَإِلَّمْ يُحَدِّدْ غَرَضَهُ، اگر هدف رو معین نکند، و يُعَيِّنْ مَثَلَهُ الْأَعْلَى تَقَسَّمَتْهُ هَذِهِ الْقُوَى وَاغْتَرَبَتْ مَسَالِكُهُ. وَلِلْمَثَلِ الْأَعْلَى، جای حساس، وَلِلْمَثَلِ الْأَعْلَى تَأْثِيرٌ فِي النُّفُوسِ فهو دائم الشخوص امام نظر الانسان یجذبه نحوه و یدعوه لان یحققه و انما اعمال الانسان و طریقته فی الحیات تدل على مثله الاعلا. تمام تربیت ها میره در مثل اعلا و از مثل اعلا که الگوست انسان اعمال رو پیاده میکنه. و کل المؤثرات فی الاخلاق من بیعت محیط و منزل و تعلیم انما تصلح الانسان به واسطت اصلاح المثل الاعلا. مثل اعلای اصلاح میشه در جان انسان، اصلاح میشه و مدرسه و محیط و خانواده باید بکوشن در اصلاح اون مثل اعلا و الگو. اما المؤثر الوحید مباشرتن فهو ذلك المثل، مؤثر مفید بی واسطه اون مثل ما بقی بالواسطن. بعد میگه اختلاف مثل الاعلا، مردم مثل اعلاشون مختلفه. تختلف المثل الاولیا عند الناس اختلافا یکاد و یکون و به عدد رؤوسهم، فهذا مثل الاعلا رجل غنی متمتع به کل ملذات الحیات. یکی الگوش یه انسان بهرور از نعم و مرفه از ملذات، این رو میبینه تمام قوای خود رو بسیج میکنه به این نقطه برسد، این دیگه اخلاق و غیر اخلاق سرش نمیشه، میگه من میخوام مانند بشم. یک کسی صاحب جواهر و زحمات صاحب جواهر رو میبینه از سلامت بدنش هم فراموش میکنه، تمام نیرو را مصرف میکند یک کتاب ارزنده جامعی که قرنها مردم و افکار مردم را به جانب خود جذب بکند بنویسد. یک کسی برای رفاه مردم داره کار میکند در راه خدا و به نام خدا بناهای خیریه میسازد، این آقام دنبال اون حرکت میکنه. بنابراین اون چه در جان انسان اثر میگذارد اون مسئله اعلاست و نمونه. اخلاقیات یه مقدار پند و اندرز و نصائح و استدلال یک سهم دارد، دیدن الگو یک سهم دیگر دارد، الگویی که انسان بهش ایمان بیاورد بگه نه اونی که من میخوام اینه. لذاست موقعی که ما را وامی دارن به عبادت و اطاعت بلا فاصله می فرمایند کونو مع الصادقین، کونو مع الصادقین، تربیت شما با اینه، انی تارکم فیکم الثقلین، در میان شما ثقلین می گذارم. در جلسه عرض کردم خب 13 معصوم سر جای اینا رهبرند، فاطمه زهرا سلام الله علیها در میدان جنگ خود حاضر بشه، در محراب می خواد نماز بخواند، در منبر میخواد خطبه برای مردم ادا بکند، چه کاری از این کارهای اجتماعی از غزوه و قضاوت و محراب و منبر بهشون واگذار است؟ هیچ نیست. اما یه الگو بری زنها، مطالب رو شنیدید راجع به زن، یه الگو براتون قرار میده. جاهای یه الگو متعدده، چون شروط زمان برای رهبری فرق میکنه، باید یه رهبر پشت سر هم باشه هست. اما اینجا نه، ایشون جنبه رهبری و کارهای اجتماعی به دست ایشون نیست، اما یه الگوی انسانیت کامل به شما میدم که قرآن رو ببینید و این شخص رو ببینید، قرآن رو بخونید زنها و در این شخص مجسم ببینید. مطلب رو در یه جا عایشه خوب گرفته از پیغمبر، کسی آمد گفت که بعد از رحلت پیغمبر از اخلاق پیغمبر برای من بگو، گفت قرآن بخوان، قرآن بخوان. پیغمبر تمام این قرآن در جانش پیاده بود، گفت از من اخلاق پیغمبر رو میخوای؟ قرآن بخوان. اون چه در قرآن است در وجود پیغمبر پیاده بود. انسان یه مطلب رو میخواد سمعی، بعد یه مطلب بصری که ببینه، وقتی دید اقناع میشه. شما درباره روح هزار دلیل بیارید، یه اقنا داره، یه آقای که تجرید روح میکند و روح رو نشان میده، اصلا تمام مطالب رو تثبیت میکنه. که از رفاهایی که در این باره خیلی فکر میکرد گفت به فلانکس خیلی اعتقاد دارم که در تجرید روح مطلب رو دیده، او برای من از همه ادله مهمتره که به دید رسیده، به دید. حضرت ابراهیم گفت ارنی کیفتو یلموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. میدونم ما دلم میخواد با چشما ببینم، دلم میخواد با چشم ببینم. اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اصلا دیده میخواد اقناع بشه، من یقین دارم 100%، اما چون قابل دیدن هست از تو خدا میخوام به من نشون بده.
خب یه مطالب عالی که میخواد انسانها رو بسازد، رها کنن مردم را و نمونه ندن؟ نه، در هر روز میگن بگید اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این غیر رو با جر میخوندیم و تا به حال هی جور دیگه معنا میکردیم. راه نعمت دادگان، نه راه غضب شدگان و نه راه گمراهان. سه راه در ذهن تصور میکردیم. راه نعمت داده شدگانی که مورد خشم قرار نگرفتن و به گرداب زلالت نیفتادن، در سراسر عمر پاک بودن، این راه رو داریم میخوایم. راه معصومین. تکرار کنید با خودتون آیه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. غیره نیست، غیره صراط بسرش در میاد. صراط الذین انعمت علیهم، صراط غیر المغضوب علیهم، صراط غیر الضالین. راه نعمت گرفتگان، راه کسانی که خشم نشدند، راه کسانی که به گرداب نیفتادند. اصلا موج معنا و اوج و رفعت معنا با اون معنای قبل قابل قیاس نیست. راه کسانی که 100% سالمند به ما بن ما، و این مسئله اعلای ماست و این الگوی ماست. تو رحمانی، تو رحیمی، تو ربی، برای تو خضوع میکنیم، تو را اطاعت میکنیم. خدایا فراراه ما این مشعلهای فروزان رو قرار بده، به چپ و راست نگاه نکنیم، هر جا میرویم بگوییم السلام علیک یا میزان الاعمال. در زیارتهای علی علیه السلام، در یکی از زیارتها، السلام علیک یا میزان الاعمال، ای سنجش عملها، ای میزان اعمال. کسی که هیچگاه تخطی نکرده ای. این صحبت تقبل، تعبد و تقدس و تشیع نیست که چون علاقه به علی داریم میخوایم علی را در همه جا ببینیم. نه، چون علاقه به خودمون داریم و یک الگو میخوان، یک مثل اعلا میخوان، یک اسوه میخوان، کسی که نشانگر مطالب تربیتی باشد. در تمام امت بگردید به تصدیق تمام ملل نهر به فرد مسلمین، ببینید مانند علی معادلش پیدا میکنید؟ ولو حالا یه عده خلیفه اش ندانن، خلیفه بلافصلش ندانن، اما عدیلی براش پیدا میکنن؟ هر کدام که میان میگن نه، انصاف این است که در علم ایشون افقه الناس، اغذى الناس، اعبد الناس، اعلم الناس. اصلا این یهذو حذو الرسول، قدم به جای قدم پیغمبر میگذارد. ما این رو لازم داریم و کسانی که بعد از اینها باشن لازم داریم. کسانی که بعد از اینها مانند علی باشن، پاک و بیلغزش. سر بودن رهبر در بین امت اینه، حسبنا کتاب الله. یه مطلب بسیار خامی است، بسیار خام. الان روانکاوی و روانشناسی جمعیتی میگوید یک کسی باید در رأس مردم باشه که با تلقیناتش مردم رو بالا ببره، و اگر انسان توی توده مردم افتاد، روی کوه آتش فشانی قرار داره که هیچ چیز نمیتونه جلوگیری کنه و هر آن احتمال انفجاری هست که هر چه داریم همه را بسوزاند و از بین ببرد. یعنی از همه چیز ضروری تر برای یک جمعیت داشتن یک مقتداست، داشتن یک رهبره، رهبر غیر المغضوب علیه و رهبر غیر الضال. به عبارت شریف ارجمند، رهبر معصوم. من به تفسیر کار ندارم، ببین اونا راه گفتن. بله، نه، به این که گفتن صراط الذین، مراد علی و آل است، گفتن. اما صراط چیه؟ در صراط ما بحث داشتیم. اونها گفتن که صراط یعنی قواعد مقرره الهی. ما میگیم نه، صراط روش اینها. بحث داریم میکنیم، بحث از آیات و روایات داریم شاهد میاریم. امرأً و مختار، هر کسی اون چه فکرش دلالت میکنه. یه وقت معصوم آمده خودش معنا میکنه، در برابر معصوم مؤدبی، میگیم اینها میفهمن. هرچی اینها بفهمن درست. اما نه، خود مسلم دیدیم که نه، بیانات این است که کسانی که راه به اونها داده شده و نلغزیدن، دستخوش هوا نشدن، شیعه علی رو اینطور معرفی کردن. شیعه علی کسانی هستند که به این راه رفتن و مورد غضب واقع نشدن و زلالت هم نگرفتن. دیدیم خودشون هم اینطور تفسیر کردن درباره شیعه که اینا چون راه علی رو گرفتن. بنابراین از این مبحث دیگر خارج می شویم. فردا انشاءالله نکاتی که در سوره فاتحه روش کار شد به طور اجمال تذکر می دم که آیون بدونیم کار زیاد داریم، در این که به حمدالله تفاسیر زیاد نوشته شده و شکر الله مساعیهم الجمیله و خداوند ما را سپاسگزار حقوق بزرگانمون از مردگان و زنده هاشون قرار بداد که همه زحمت کشیدن، همه رنج بردن، شکر الله مساعیهم، و ما را به راه علمی اونها وابدارد. ولی نکاتی تذکر میدیم که نه، اگر بخوایم کار بکنیم از همون بای بسم الله که شروع کردیم. شروع بسم الله برای چیه؟ از اونجا جای صحبت بود، در رب صحبت بود، در رحمان صحبت بود، در رحیم صحبت بود، در انسجام مالک یوم الدین صحبت بود، در معنای نعبدو صحبت بود، در صراط صحبت بود، در غیره بجر خوندن صحبت بود، در تمام اینها صحبت بود که باید همه رو دقت بکنیم و زود رد نشیم. ترجمه رو انشاءالله فردا میگم که ترجمه رو باید، در ترجمهش هم دقت بشه. ترجمه ها گاهی انسان رو از اون معنای بلند به پایین میاره و اگر این دقت بشه ترجمه گاهی انسان رو اوج میده. و صلی الله علیه.
Thank you.